أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اونها که میپنداشتن واجب تعالی طبیعت ملزومه وجود است در برابر وجودات خاصه، نظرشون این بود که طبیعت ملزومه کلی نیست، شخص است. شخص بودن یک طبیعت هم به چهار صورت تصویر می شود. یکی اینکه تعین عین ذات باشد، دوم اینکه تعین مقتضای ذات باشد، سوم اینکه چون این طبیعت معقول نیست قهرن صورت مطابقه با افراد کثیره ندارد، چهارم آنکه چون به غیر مقرون نیست و غیر هم با او اقتران ندارد قهرن کثرت پذیرم نیست، که این دو وجه بعدن به خواست خدا خواهد آمد. مصنف در ابطال تمام این وجوه چهارگانه یکی پس از دیگری به بحث پرداختن و به زعم خود قسم اول را باطل کردن که تعین عین ذات باشد. در ابطال قسم دوم هم فرمودن به این که تمیز واجب تعالی به ذات خود اوست و نمیتواند به عنوان یک وصف زائد از غیر ممتاز باشد و به وصف زائد متمیز باشد. تعین را با تمیز ظاهرا مخلوط فرمودن، خلط کردن و اون اشکالی که در مسئله تعین نسبت به قوم وارد کردن که تعین یک مفهوم بدیهی است و هیچ اختلافی بین افراد تعین نیست مگر در اثر اختلاف اضافه، بر خودشون در مسئله تمیز هم وارد است که تمیز یک مفهومی است بدیهی و یا نه اشتراک دارد و نه تشکیک، و اگر اختلاف بین انهای تمیز است اختلاف در اضافه است، و همون جوابی که بر ایشان اونجا وارد است نقض هم می شود با این جواب حل کرد. علی حال در فرق بین تمیز مطلق از مقید و تمیز مقیدها نسبت به یکدیگر یه بیان خوبی دارن که این بیان تام میست، الا اینکه مشکلی را حل می کند نه به سود عرفان است نه به زیان حکمت، زیرا هم حکمت این را میپذیرد هم عرفان با پذیرش این طرفی نمی بندد و هم حکمت با قبول این ضرری نمی کند، چون حکمت به این دو نحو تمایز قائل است که مقیدها با از یکدیگر تمایز تقابلی دارند، مطلق با مقید امتیاز یک جانبه دارند. منتها مطلبی است بسیار لطیف و خوب. در پایان بحث قبل به اینجا رسیدیم که فرمودن در صفحه 92 و امارات و تمیزه فل قسم الاول منهم، اینها مطالبش قبلا بیان شد. لابد و ان یکون خارجا عن المتعین، در تمایز تقابلی چون خارج بر ذات است ما بل امتیاز بیرون از ذات است. لابد و ان یکون خارجا عن المتعین، ضرورت انها یعنی امارات تمیز نسبان همون اضافات است، او مباد او نسبین یا کم و کیف و وضع و عین و امثال ذالک است که مبادی نسبت خواهند بود، یا خود نسبتن یا مبادی نسبت، او مبادی و نسبین بین الامور المتقابله. امارات تمیز یه وقت کم و کیف است، یه وقتی اضافه و قرب و بعد و عین و این هاست، چون مقولات بعضی نسبی هن بعضی مبادی نسبت هن. مثلا کم و کیف باعث می شود که بگیم این اطول از اوست اون اقصر از این است. مقولات یا نسبی هن نظیر عین و وضع و متاع و دیگر مقولات، یا نسبت محزن مثل اضافه، یا نه نسبت محزن و نه نسبی مثل شم و کیف. اینا میشن مبدا نسبت. و فسانی که تمایز یک جانبه باشد که مطلق از مقید ممتاز است، لا یمکن ان یکون امرا زائدا علی المتعین، زیرا تمایز مطلق از مقید جز اطلاق او چیز دیگر نیست، و اگر ما اطلاق را از اون مطلق بگیریم یعنی از بین می رود. با وجود اطلاق این مطلق محقق می شود، با زوال اطلاق مطلق از بین می رود. پس ما به تمیز عین ذات است. و فسانی که تمایز یک جانب باشد، نظیر تمایز کل از اجزا، تمایز عام از خواص، لا یمکن ان یکون ما بالامتیاز امرا زائدا علی المتعین، ضرورت انه در طرف سلب به عدمهی، یعنی به عدم ما بالامتیاز، ینتفی الحقیقت المتعینه، در طرف ثبوت و بهی صارت الحقیقت هیه. اگر مطلق به وسیله اطلاق می شود مطلق در بعد ثبوت، و اگر مطلق با زوال اطلاق رأساً از بین می رود در بعد سلب، پس تمیز عین متمیز است، عین اون متعین است، زائد بر اون نیست. کلیت را وقتی از کل برداشتیم دیگه چیزی نمی ماند. کل به کلیت کل است، کل با زوال کلیت منتفی است، عام به عموم عام است، عام به زوال عموم منتفی است. پس عموم برای عام وصف زائد نیست، بلکه عین ذات است. در بعد سلب این است ضرورت انه به عدمه ینتفی الحقیقت المتعینه، یک. در بعد اثبات و بهی صارت الحقیقت هیه، یعنی به این تمیز اون حقیقت متعینه حقیقت متعینه می شود، در تمیز یک جانبی که کل از اجزا دارد، عام از خواص دارد، مطلق از مقیدات دارد. از حقیقت الکل انما تحققت کلیته به اعتبار احاطته الاجزاء و بها یمتازو ان اجزائه، به هر دو قسمش، یکی بالمطابقه یکی به التزام اشاره فرمود. از حقیقت کل یا حقیقت عام یا حقیقت مطلق، انما تحققت کلیته به اعتبار احاطته الاجزاء، کلیت به همون احاطه به شمول است که عین ذات است، و به این کلیت و احاطه یمتازو از اجزا، که میز یک جانب است. و کذالک العام انما یتحقق عمومه به اعتبار احاطته الخصوصیات و الجزئیات و جمعها تلک الخصوصیات و بها یمتاز عن خواصه، عموم عین عام است، اون فراگیری و اون محیط بودن یعنی عموم. این را اگر ما از عام برداریم رأساً عام منتفی است، عموم برای عام از باب ثبوت و شیء است، کان تام است، نه ثبوت و شیء لشیء. عام چیزی نیست که عموم وصف زائد باشد برای او، تا ما بگوییم عام به وسیله عموم از خواص ممتاز است، یا مطلق به وسیله اطلاق از مقیدات ممتاز است به مانند عام. و کذلک العام انما یتحقق عمومه به اعتبار احاطه این عموم الخصوصیات را و جزئیات را، کلی محیط به جزئیات است، کل محیط به اجزاست. عمومیت عام به اعتبار احاطه و جمع احاطه الخصوصیات، همه را یک جا فراگیر است. نظیر بسیط الحقیقت کل الاشیاء که همه را دارد. و بها یعنی به همین احاطه از خواصش ممتاز است، چون خاص در برابر عام محدود است، واجد یک مرتبه است. عام در برابر خواص فراگیر است و محیط. و این عمومیت یا کلیت یا اطلاق و مانند آن از باب ثبوت و شیء است، نه ثبوت و شیء شیء. ولا شک ان الهیئة المجموعیت و صورت الاجتهاتیت التي للاشیاء، اشیا هر کدام به عنوان یک وجود جزئی در موطن خود موجودند، اون عام و کلی همه اینها را به وجود واحد در بر دارد. این صورت احاطیه، هیئت اجتماعیه، لیس لها حقیقتون ورا اجتماع تلک الخصوصیات و احدیت جمعها. کلیت و صورت اجتماعیه غیر از اینکه همه به وجود واحد موجودن چیزی دیگری نیست. پس کلیت غیر از احاطه چیزی دیگر نیست. این طور نیست که کل وصفی باشد، ذاتی باشد احاطه وصف او، یا عام ذاتی باشد عموم وصف او، مطلق چیزی باشد اطلاق وصف او. فهین ازن نقولو، وقتی این مقدمه ذوقی و نظری که با تلطیف سر تبیین می شود روشن شد و معلوم شد که امتیاز دو قسم است، یک امتیاز تقابلی، یک امتیاز محیط از مقید و محاط که یک جانبه است، بعد از تبیین مقدمه میگوییم عرفا که میگوین خدای سبحان حقیقت هستی است و متعین است، معناش آن است که این ذات محیط به ذات خود متمیز از جمیع شؤون است. فهیم ازن نقولو، یعنی بعد از تمهید این مقدمه میگوییم ان التعین الواجبی انما هو من هذا القبیل، از باب تعین مطلق نسبت متعین مقیدات است، نه تعینی که به معنای امتیاز تقابلی باشد، بلکه تعینی که همراه امتیاز یک جانبه است که مطلق از مقید ممتاز است، نه مقید از مطلق ممتاز باشد. از لیس فی مقابلته تعالی شیئون ولا هو فی مقابلت شی، فی مقابلت شی، نه در مقابل واجب چیزی است، نه واجب در مقابل چیزی. زیرا اگر واجب حقیقت هستی است، لا به شرط منه سهوبه، مقابل این عدم محض است. بنابر عرفان حقیقت وجود من حیث و هیه موجودتون لا تقبل العدم لذاتها و کل ما کان کذالک فهو واجب، فحقیقت الوجود من حیث و هیه واجبتون. اونگاه در مقابل حقیقت وجود جز عدم چیز دیگر نیست. پس نه چیزی مقابل واجب است، نه مواجب مقابل چیزی تا امتیاز بطلبد. از لیس فی مقابلته تعالی شیئون ولا هو فی مقابلت شی، این معناییست مشهود عارف و معقول حکیم و مطابق با وحی. این که اون چرا عرفان میگوید در خدمت قرآن کریم است بیان میکنن. به این شئت زیادت تحقیق لحاظ المعنا او اقامت بینت لازد دعوا فتعمل، یعنی فتدبر، افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. تدبر کن فی قولی تعالی که خدای سبحان فرمود قل هو الله احد، احدیت را به صمدیت تبیین فرمود الله الصمد، صمدیت را به نفی این دو امتیاز دو نحو تقابل تشریف فرمود که لم یلد ولم یولد، که والد در قبال ولد، ولد در قبال والد، دو صنف از یک نوع هن. ولم یکن له کفوا احد، که کفر در قبال کفر، مکافه در مقابل مکافه، دو نوع از یک جنسن. واجب تعالی نه مقابل صنفی دارد، نه مقابل نوعی دارد، نه در تحت یک نوعن، نه در تحت یک جنسن، غیری در مقابل او نیست، لا صنفن ولا نوعن. حیثو سر نفیو فیه، این نفی که از لم استفاده می شود، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سر نفیو فیه متوجهن الان نوعین الوجودیین، این دوتا نفی محصول اون دوتا اثبات است، احدیت است و صمدیت، پیامدش نفی والدیت و ولدیت و نفی کف داشتن و همتا داشتن. حیثو سر نفیو فیه در این بیان متوجهن الان نوعین الوجودیین من انواع المتقابلات و اصناف المتقابلات، یکی مسئله والد و ولد است که دو صنف در یک نوعن، یکی هم مسئله کف داشتن است که دو نوعی از یک جنسن، غیری در مقابل او نیست، لا صنفن ولا نوعن. و همین معانی بلند را به برکت این قرآن کریم استفاده کردن، لذا از امام سجاد علیه السلام نقل شده که هم مرحوم کلری در کافی نقل کرده، هم مرحوم صدوق در توحید نقل کرده که امام سجاد سلام الله علیه فرمود خدای سبحان می دانست که در آخر الزمان اقوام متعمق و درونبین و ژرف نگر می آیند، لذا سوره مبارکه اخلاص قل هو الله احد با اوائل سوره مبارکه حدید تا والله علیم بذات صدور این شش آیه را نازل فرمود، فمن رام وراءه فقد هلك، از این بالاتر راه نیست. و اذا تقرر هذا، معنای تعین روشن شد که تعین گاهی عین ذات است گاهی غیر ذات، اونگاه عرفت معنای قول مصنف را که فرمود ان الواجب یفید لنفسه ما یفید شخصیت شخص، شخصیت شخص چه مطلبی را افاده می کند؟ تمیز او از جمیع معادارا. ذات واجب همون معنای را افاده می کند که شخصیت شخص اون معنا را افاده می کند. و تأمل فی هذه النکته فإن این نکته منتویتون علی معانی جمعه کثیرت الجدوا، که قهرن وقتی احاطه احاطه اطلاقی شد و عین ذات شد، همون بسیط الحقیقه شد، همه اسماء و صفات ذاتی را خواهد داشت و همه هم عین همان و همه هم عین ذاتن، همه از باب ثبوت الشیء است. گرچه مفهومن ممکن است ثبوت و شیء لشیئن را در بر داشته باشد، ولی بازگشت ثبوتی همه اینها به ثبوت و شیء است. شخصیت شخص چه مطلبی را افاده می کند؟ یعنی او را از معدا امتیاز می دهد. اینجا تعین ذات او را از معدا امتیاز می دهد، برای این که مظاهر که دارد دیگه، مقابل ندارد، نه معدا ندارد. این که نمیتونه باشه، اگه این باشه که مظهر نیست، مقابل نیستن، غیر هستن، مقابله را نفی کردن نه مغایره را. مغایرت را اثبات میکنن که فرق است بین مظهر و ظاهر، اما مقابل اون نیستن. بنابراین با غمزه از اون دو اشکالی که بر شارح و ماتم وارد بود، صورت ثانیه را هم مانند صورت اولا مردود پنداشتن و فرمودن که این طبیعت ملزومه همونطوری که نمیتواند کلی باشد، شخصم نمیتواند باشد به استناد صورت اولا، و همچنین شخصم نمیتواند باشد به استناد صورت ثانیه. اما آیا میتواند شخص باشد به استناد صورت ثالثه و رابعه یا نه؟ صورت ثالثه این بود که اگر یک چیزی شخص نیست و کلی است، برای آن است که صورت معقوله دارد. یک چیزی که به ذهن می آید و تعقل می شود با کثیرین سنجیده می شود. وقتی این صورت معقوله با افراد کثیر مطابق بود، این می شود کلی. پس کلیت فرع بر تطابق یک صورت معقول است با افراد کثیره. متقوم به چند چیز است: یک، صورت معقول داشتن. دو، تطابق بین صورت معقول و افراد کثیره. اگر چیزی صورت معقول نداشت یا صورت معقول داشت ولی تطابق با افراد کثیره نداشت، این کلی نیست. گرچه هرچه در ذهن بیاید مفهوم باشد کلی است و جزئی بودن بعضی از مفاهیم جزئی اضافی است، جزئی حقیقی نخواهد بود. شخص هرگز به ذهن نمی آید، هرچه در ذهن آمده کلی است. مفهوم وقتی هستی را ازش گرفتیم، مفهوم ذهنیمون این یقینا کلی است ولو اعلام باشد، الا اینکه به حسب معهود اعلام را جزئی میپندارن و مفهوم را به جزئی و کلی تقسیم میکنن، در حالی که مفهوم کلی است و جزئیت شم اضافی خواهد بود. بنابراین اگر کلیت یک امر توقف دارد به اینکه او به ذهن بیاید، صورت معقوله بشود و بعد منطبق باشد به امور کثیره و چیزی ذهن آمدنش معقول شدنش محال بود، او حتما کلی نیست و یقینا شخص است. این خلاصه تصویر شخصیت واجب به صورت ثالث. این را نفی میکنن، میگوین به این که واجب تعالی معقول هست، هم برای خود معقول هست بالکون، هم برای غیر خود معقول است بالوجه. پس اصل معقولیت را نمی شود از واجب سلب کرد. وقتی واجب تعالی معقول شد، حکم معقول بر او بار است، هم برای خود معقول است هم برای غیر. برای خود معقول است به ذات بالکن، برای غیر معقول است بالوجه. احیانا اگر کسی به مقام فنا رسید دیگر از خود شهودی نداشت، هو شاهد و هو المشهود شد، دیگر از خود چیزی نمی بیند، به دید مشهود مشهود را می نگرد، شاید اونجا از یک شهودی بیشتری برخوردار باشد. یه طغیان قلمی در کنار کلمات شارح آمده که اکتناه برای بعضی مقدور هست، در حالی که عارف اگر به مقام فناء محض هم برسد باز اجتناح محال است. کماسی از هر اونشان. بنابراین این صورت ثالثه که به صورت شکل ثانی تنظیم می شد، این را شارح و ماتن اشکال می کنن. می گوین کلیت متوقف به آن است که اون شی صورت معقوله باشد. واجب تعالی صورت معقوله نیست، پس کلی نیست. اشکال می کنن به این که ما صغرا را قبول داریم که کلیت با معقولیت همراه است، ولی واجب تعالی هم معقول است، هم برای ذات خود معقول است هم برای دیگران. برای ذات خود بکن، برای دیگران به وجه. در مسئله این که ذات واجب برای خود ذات واجب معقول است، این سخنی در اون نیست. اما این اشکال بر کبرای قیاس نیست. اگر ما یه همچین مقدمی داشته باشیم که واجب تعالی معقول است و به صورت شکل اول ما قیاس ترتیب بدیم، نتیجه نخواهد داد، چون این شکل شکل اول هست ولی حد وسط تکرار نشد. بیان ذلک. در مقدمه اولا گفته می شود که کلیت به آن است که شی صورت معقول داشته باشد. منظور از این صورت معقول علم حصولی است، یعنی صورتی که قابل تطبیق باشد بر امور کثیره. منظور از این معقول معقول اصولی است. اگر واجب تعالی معقول ذات بود، به علم حضوری و مشهود بود، اون که عین وجود خارجی است، اونجا که جا برای تطبیق نیست. این معقول حضوری و مشهود حضوری جز متن خارج چیز دیگر نیست. متن خارج ما با چی بسنجیم؟ این که میگویند در کلیت دو رکن معتبر است، یکی صورت معقول داشتن، یکی تطابق او با امور کثیره، این صورت معقوله حصولی و ذهنی است. وگرنه معقول خارجی به مشهود حصول حضوری و علم حضوری که عین خارج است، عین خارجی ما با چی بسنجیم؟ اصلا قابل تطبیق نیست. بنابراین اون معقولیتی که در کلیت شی معتبر است، معقولیت حصولی است. اون معقولیتی که برای ذات اقدس اله حاصل است، که ذات واجب معقول خیشتن خیش هست، علم شهودی به حضوری است. اون که مصحح کلیت چیزی نیست. ظاهراً مصنف بزرگوار به این مناقشه توجه داشتن و شارح عنایت نفرمودن، چون مصنف بعد از پایان این سخنها فرمود فتأمل. ظاهرا نظرش به نقدی باشد که در این ادله راه دارد، گرچه اون را در پایان وجه چهارم فرمودن، اما اینا چون به هم مرتبطن، این فتأمل به سوم و چهارم یک جا قابل ارجاع هست. شارح آمده اینا تقطیع کرده با قال اقولو، از هم جدا کرده. انسان خیال میکند این فتعملی که در این دو ورق بعد است چگونه به اون مطلب قبل میرسد. وقتی متنها را کنار هم بگذارد میبیند نه، اینها یک سلسله مطالبی هستند که فتعمل قابل ارجاع به صورت ثالثه، به صورت رابعه، هر دو خواهد بود. قال صفحه 93 ولا نسلمو، این ابطال صورت ثالثه است، ولا نسلمو انها، یعنی این طبیعت ملزومه، غیر معقولت لشیء من العقول. چرا؟ فانا قد برهنا فی سایر کتبنا الحکمیه، که انها یعنی اون طبیعت ملزومه، عاقلتون و معقولتون و عقلون لذاتها، ذاتن خود را درک می کند، معقول ذات است، عاقل ذات است به ما. این یک نمونه. و باز معقول غیرم هست، سم انها یعنی این طبیعت ملزومه، معقولتون به نسبت الی کل العقول، همه می توانند واجب را به اندازه سعی وجودی خود درک کنند و با امارات و شواهد ادراک کنند. الا کل العقول به حسب اعتبارات و اضافات و نسب زائدت علیها، یعنی علی الطبیعت الملزومه، علی الحقیقت الواجبه. و این لم تکن معقولتا لأکثر العقوله بکنه حقیقتها، گرچه برای اکثر عقول قابل اکتناه نیست، ولی برای اکثر عقول قابل تعقل به وجهن هست، و همین تعقل به وجهن کافی است در اینکه شی را کلی کند. از اینکه فرمود اکثر العقول قابل اکتناه نیست، شاید مهم اون باشد که برای اوحدی از صاحبان عقل قابل اکتناه باشد، اون هم در صورت مقام فنا. و حالی که در مقام فنا عارف خود را مشاهده نمی کند، نه خودی نیست. اگر خود را مشاهده نمی کند، خودی هست و مشاهده نمی کند، پس خود او خدا را به اندازه خود می بیند ولا غیر. اگر فنا به معنای مذمومش باشد، یعنی نابودی، اینکه کم، و اگر فنا به معنای مذموم دیگرش باشد، به معنای دیگر مذمومش باشد، یعنی عینیت، این که مستحیل است. اگر فنا به معنای درست و راستینش باشد که شه انسان در مقام نهایت به خیشتن خیش توجه ندارد، به غیر حق توجه ندارد، فقط خدا را میبیند، چون از روزنه دید خود خدا را میبیند، اکتناه پذیر نیست. این را مرحوم صدر متعلقین تو جلد اول اسبار بیان کردن که انسان برو در مقام فنا هم که برسد باز نمیتواند ذات واجب را اکتناه کند. اقولو یاد رازقیت اسماء حسنا دیگه هازا اشارتون الى بیان انتفاع صورت سالسه من الصور الاربع عن طبیعت ملزومه، که طبیعت ملزومه نمیتواند شخص باشد و شخصیتش را به صورت سالسه توجیه بکنیم. چرا؟ و بیان هو این است که ان المقدمه القائله و انها، یعنی طبیعت ملزومه، غیر معقولت لشیء من العقول، این علا اطلاق ها ممنوعت. وقتی مطلق نبود شده جزئی دیگه نتیجه نمیده. شما میخواهید بگویید اصلا او کلی نیست، و اگر دلیلتون این باشد که بعضی ها او رو درک نمی کنن، خب اون بعضی که درک می کنن که معقول اون بعضی هست. شما اگر در کلیت معقولیت خواستید، شی اگر معقول شد ولو فل جمله نبل جمله لبعض العقول لال جمعی العقول، پس کلیت به حریم او راه داره. و بیانه ان المقدمت القائلت و انها، این طبیعت ملزومه غیر و معقولت لشیء من العقول، این مقدمه علا اصلاقها ها ممنوعتون. کیفه و قد برهنه فی الحکمه ان تلک طبیعت، یعنی طبیعت ملزومه، لابد و ان تکون عاقلتا و معقولتا و عقلا لذاتها، که ذات خود را درک میکنه، پس معقول هست برای خود. فلا یمکن ان یقال انها لیست معقولتا لذاتها اصلا، پس نمی شود گفت به این که اصلا معقول نیست، برای ذات خود که معقول هست. اینجا عرض شد به این که این معقولیت، معقولیت حضوری و حضوری است و نه حصولی، و اگرچه اونچه ما بخواهیم بگوییم این کلیست برای این که معقول خود هست، حد وسط تکرار نشده. اون کلیتی که همراه با معقولیت است و اون معقولیتی که در کلیت معتبر است، معقولیت حصولی است، یعنی صورت معقولی باشد که با کثیرین منطبق بشود. اما معقولیت حضوری این هستی خارج است، هستی خارج که با چیزی مطابق نیست، قابل تطبیق بر چیزی نیست. ولا این سلمنا که انها غیر معقولت لذاتها به نسبت الی العقول المفارقه، اگر هم بپذیریم که عقول مجرده واجب را درک نمی کنن، ولئن سلمنا انها، یعنی این طبیعت ملزومه، غیر معقولت لذاتها به نسبت الی العقول المفارقه، لکن ممنوع انها لیست معقولتا به حسب الاعتبارات و الاضافات، این معنا ممنوع است که اگر ذات واجب به ذات معقول نباشد، با وجوه و اعتبارات اسماء حسنا هم معقول نیست، به عنوان خالق و رازق هم معقول نیست، به عنوان شافی و کافی هم معقول نیست، پس با این اسماء حسنا به اعتبارات معقول است و در کلیت هم بیش از معقولیت به وجه لازم نیست. لکن ممنوعون که انها، این طبیعت ملزومه، لیست معقولتن به حسب الاعتبارات و الاضافات، فه انها، یعنی این طبیعت ملزومه، به حسب نسبه ها، به حسب نسبه ها زائدت علیها و اضافات ها لاحقت لها بالقیاس الى سائل المدارک، یجب ان یکون معقولتن لکل العقول. اون اضافاتی که نسبت به مراکز علمی و اندیشه صاحبان عقل دارد، اون تجلیات علمی و اسماء حسنایی که برای همگان دارد، معقول همه است. بله؟ البته اینها مفهومند و کلی پذیر و کلیت پذیر نزاد. بله دیگه، این رو هم الان اشاره خواهیم کرد. فإنها بحسب نسبها الزائدة عليها و اضافاتها اللاحقة لها بالقياس الى سائر المدارك يجب ان يكون معقولة لكل العقول. در حقیقت وقتی ما تحلیل میکنیم، اون اضافات معقول است، اون وجه معقول است، نه خود ذات. اگر ما گفتیم اون ذات معقول است به وجهن، یعنی وجه ذات معقول است، نه کنه ذات. اگر سخن از شخص بودن کنه ذات است، نمیتوان گفت چون وجه او معقول است پس خود ذات کلی است. اگر گفتیم ما ذات را به وجهن تعقل میکنیم، یعنی وجه ذات که یک معنای است کلی به ذهن آمده. یجب ان یکون معقولتن لکل العقول و ان لم تکن معقولتن لأکثر العقول بکن حقیقت آن. این و ان لم تکن معقولتن لأکثر العقول بکن حقیقت ها وفاقا لشرح آمده بی طغیان است. اما در چند سطر بعد میگوید برای بعض بکن معقول است که این بی طغیان نیست. و حاصل هذا الكلام ان من الصور التي يمتنع به این صور ان تكون الطبيعه ذات افراد ذهنيه او عقليه هو ان تكون الطبيعه غير معقوله اصلا لا بالكون ولا بالوجه. صورت ثالثه که با شکل ثانی تنظیم می شد این بود، می گفتن کلیت مستلزم معقولیت است، هر کلی باید معقول باشد و طبیعت ملزوم معقول نیست پس طبیعت ملزوم کلی نیست. خلاصه نقض آن است که شما صغرا و کبرا را با توضیح بدید. اگر در صغرا میگویید کلی باید به کن معقول باشد، نمنا صغرا. اگر گفتید کلی آن است که معقول باشد اما بالکن و اما بالوجه، صغرا درست است، کبرا باطل است. در کبرا میگویید واجب تعالی معقول نیست. چرا معقول نیست؟ یعنی نه به کن و نه به وجه معقول نیست، یا به کن معقول نیست و به وجه معقول است. پس اگر به وجه معقول است فالواجب معقول به وجه، و در کلیت هم اعم از معقولیت بالکن و معقولیت بالوجه معتبر است. پس شکل ثانی تنظیم نمی شود که شما بگویید کلی باید معقول باشد، واجب معقول نیست پس واجب کلی نیست، بلکه ما شکل اول تنظیم میکنیم، واجب معقول است، هر معقولی کلی است، واجب کلی است. این حد وسط ما اعم است از معقولیت بالکن و معقولیت بالوجه. و حاصل الکلام ان من الصور التي يمتنع بها ان تكون الطبيعه ذات افراد ذهنيه او عقليه و ان تكون الطبيعه غير معقوله اصلا لا بالكون ولا بالوجه. اصلا به ذهن نیاید حتی ينتفي با اون غیر معقولیت نسبت الاشتراک و تطابق که اللازمین لکون الافراد افرادن. وقتی ما میتوانیم بگوییم افراد مندرج تحت این طبیعتن، که این طبیعت صورت عقلی داشته باشد که قابل تطبیق باشد. و اما ازا کانت این طبیعت ملزومه معقولتن بلوش لکل الاغول و بلبع کن للبعض، که منظور از بعض ممکن است خود ذات حق تعالی باشد، نه افرادی که به مقام فنا رسیدن. اگر مراد اون باشد که دیگر طغیان قلم نیست. معقولتن بلوش لکل الاغول و بلکن للبعض، یعنی بعضی اغول که منظور خود ذات حق تعالی باشد، این دیگه بی طغیان است. بله، آخه اون رو به عنوان قبل از لئن سلمنا گذروندند. الان ما در این لئن سلمنا سخن میگوییم. فلا یلزم و ذالک، یعنی نمیتوانید بگویید که نسبت اشتراک و تطابق منتفی است. نه، چون این معقول هست میتواند تطابق و اشتراک داشته باشد. منظور از بعض خود ذات حق تعالی باشد، برای خودش که بکن دقل میشود دیگه. صورت چهارم را با این بیان نفی میکنن. صورت چهارم این بود که اگر چیزی بخواهد کلی باشد، کلیت یک امر در اثر اقتران به امور کثیر است. وقتی کلی شد قابل صدق بر کثیری است. کثرت عین ذات یا جزئی ذات یا لازم ذات نیست، بلکه این طبیعت وقتی به اوصاف خارجی مقرون شد می شود کثیر. طبیعتی کلی است به دارای افراد است که اقتران پذیر باشد. اگر چیزی صرف یک شی شد، نه با امری ممزوج شد نه امری با او مخلوط شد، این کثرت پذیر نیست. وقتی کثرت پذیر نشد کلی نخواهد بود و واجب تعالی اقتران با غیر ندارد، غیری با او مقترن نخواهد بود، پس کثرت پذیر نیست. کثرت پذیر که نشد کلی نیست، کلی که نبود میشه شخص. جواب میدن که نه، اقتران غیر به واجب ممکن است، زیرا واجب مقابل ندارد، ولی مظاهر و مجالی که دارد، این مظاهر و مجالی با او مقترن خواهند بود. این هم باز سخنی است ناتمام. قال ولا نسلم انه يمتنع اقترانها، اقتران طبیعت ملزوم بالغیر و اقتران الغیر بها به طبیعت ملزومه، لو لم يرد بالغیر المنافی او المقابل، اگر حکیمی که نقض کرده است منظورش از این غیر منافی یا مقابل نباشد بلکه مطلق غیر باشد، ما میگوییم اقتران به غیر ممکن است، محال نیست. اگر منظور این باشد که واجب با غیر یعنی مقابل مقترن نخواهد شد، ما هم میپذیریم، ولی این لازم نیست. در کلیت کلی اقتران به مقابل لازم نیست، اقتران به هر غیر کافی است. اگر میگوین که اصلا واجب با غیر مقرون نخواهد بود، غیری با واجب مقرون نخواهد شد، ولو مظهر او باشد، مجلای او باشد، این را لا مسلم، و این هم در کلیت یک کلی کافی است. به زعم ایشون در کلیت یک کلی اقتران به غیر کافی است، پس میشود کلی، چون صورت رابعه را میخوان ابطال کنن. صورت رابعه این بود که چون به غیر مقرون نیست پس کلی است. ایشون میگوین چون به غیر مقرون هست و در کلیت صرف اقتران به غیر کافی است، پس این کلی. قال ولا نسلم انه یمتنع اقترانه بالغیر و اقتران الغیر به این طبیعت، لو لم يرد حکیم بالغیر المنافیه او المقابل را. چرا؟ لما ستعرفه من ان النسب والاضافات والاحوال السلبیه والوجودیه انما یقترن بها به این طبیعت ملزومه ضربا من المقارنه، یک، وهیه یعنی این نسب و اضافات و احوال، انما یقارنها یقارنها این طبیعت ملزومه را ضربن مدل آخر ضرب المقارنه این دو. پس اقتران طبیعت به غیر و اقتران غیر به طبیعت ممکن است. فتعمل زاله این فتعمل زاله شاید ناظر به این باشد که این دلیل سوم و دلیل چهارم مورد خدشه است. اقولو هازا اشارتون الانتفاع صورت رابعه من الصور الاربع عن طبیعت الملزومه. طبیعت ملزومه وقتی به غیر مقرون نشد، غیرم با او مقرون نشد، کلی نخواهد بود، می شود شخص. ایشون اشکال میکنن. بیانه این است که ان الاقتران بالغیر انما یکون محالا لو کان المراد بالغیر المنافیه والمقابل. این تعبیر به این که منظور غیر منافی یا مقابل باشد نشان میدهد که متن اگر واو باشد بهتر از آن است که او باشد، چون منافی بیش از دو قسم نخواهد بود، یا مطلق غیر است یا مقابل و مانند آن. دیگر منافی یک قسم باشد، مقابل یک قسم باشد و مغایر که به عنوان مظهر و مجلاس اینم یک قسم باشد، این چنین نیست. لذا در شعر فرمود به این که اگر منظور از این غیر منافی و مقابل باشد، البته واجب تعالی غیری این چنین ندارد که با اونها مقترن بشود، و این هم در کلیت یک کلی لازم نیست که با منافی و مقابل خود مقترن بشود. لو کان المراد بالغیر المنافی و المقابل کما نبهت علیه آنفا، این محال است. من ان تمیزه لیس عن المقابل، چرا؟ برای اینکه واجب حقیقت هستی من حیث هو هو است، اصلا مقابل ندارد. فان الغیر به معنى المقابل ها هنا بر اساس وحدت شخصی وجود که حقیقت وجود من حیث و هیه هیه واجب است، اصلا فرض ندارد. فان الغیر به معنى المقابل ها هنا هو العدم المحض، چون در مقابل حقیقت هستی جز عدم چیز دیگر نیست. اگر حسه از هستی را فرض کردیم، حسس دیگر مقابل آنن، و اما اگر حقیقت هستی را فرض کردیم، مقابل او جز عدم چیز دیگر نخواهد. فان الغیر معنى المقابل ها هنا هو العدم المحض و لا شیء صرف. و اما اذا اريد به ما سوى المقابل من الامور المغایرت المنسوبت الیها، اگر منظور از این غیر مطلق غیر باشد، ورو به عنوان مجلا، ورو به عنوان مظهر، ورو به عنوان تعین او ماشد بسمه، غیر این چنینی برای واجب در برابر برای واجب فرض می شود. اولا اقتران واجب به اونها و اقتران اونها به واجب تصویر می شود، ثانیاً پس کلیت طبیعت ملزوم قابل تصویر است. و اما اذا اريد به این غیر ما سوى المقابل من الامور المغایره المنسوبه الیها یعنی به طبیعت ملزومه، فلا نسلم استحالته، استحاله اقتران به غیر به این معنا را، لما ستعرفه من ان النسب والاضافات والاحوال السلبیت والوجودیه، اینها لا یستحیل اقترانها به طبیعت الواجبه، اینا مجالی این مطلقن و با مطلق یک نحوه اقتران دارن. بل انما یقترنو به این طبیعت ضربن من المقارنه، و هیه این طبیعت هم انما یقارنو تلک الامور را ضربن من زبرو بالمقارنه که مطلق با متعیناتش مقترن می شود. و تحقیق این اونگاه خلاصه صورت چهارم این بود که در کلیت اقتران به غیر معتبر است، واجب تعالی به غیر مقرون نیست، پس کلی نیست. در اینجا نقد کردن، گفتن که اگر منظورتون در سقران است که در کلیت اقترانه به غیر معتبر است، یعنی غیر معنا المقابل معتبر نیست. اگر مطلق غیر مراد است، سقرا درست است، کبرا باطل. چرا در کبرا گفتید واجب به غیر مقرون نیست و غیر به واجب مقرون نیست؟ نه، هم واجب به غیر به معنای مجلا و مظهر مقرون است، هم غیر به معنای مجلا و مظهر و تعین با واجب که مطلق است مقرون. و تحقیق هذا الكلام راجع الى ما نبه علیه فی المقدمه من الفرق بین الکسرت نسبیت التي باعتبارها تو یسم الکسیرو کونن و عالما و بین الوحدت الاعتباریت المسمات به اعتبارها اسما الحق به شعونه و نسبه. یک وقت شما جهان را با دید کثرت میبینی، میگویید این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود. یک وقت همه اینها را زیر پوشش یک فیض میبینید، بود یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. شما اگر شجر و حجر دیدی، ارض و سما دیدی، دنیا و آخرت دیدی، انسان و فرس و بقر دیدی، میگویی اکوان و عالم. و اگر و ما امرنا الا واحده دیدی، فیض اوست که همه را روشن کرده، میگویی وجه حق، اینما تولو فسم وجه الله. میگوی ربنا ما خلقت هازا باطلا. در این حال که یتفکرون فی خلق السماوات والارض، نمیگوین اینها باطل نیستن، میگوین این باطل نیست. اگر سماوات و ارض است و اگر بهار و جبال است، عالم است و کون. و اگر فیض الله ساری فی الاشیاء است، اینما تولو فسم وجه الله است، میشود وجه حق. پس یک چهره وحدت دارن و یک چهره کثرت که شرحش در مقدمه مبسوطاً گذشت. و تحقیق و حاصل کلام راجع الی ما نبه علیه فی المقدمه من الفرق بین الکثرت النسبیه التي باعتبار اون فرق یسمى الکثیر کونا و عالما. اینجا غیر است، واجب با غیر مقرون است، غیر با واجب مقرون است، زیرا اینها فیوزات اویند. و اگر اینما تولو فسم وجه الله هست، دیگر غیری نیست، حق با شماست، دیگر سخن سماوات و عرض نیست. و بین الوحدت الاعتباریت المسمات، یعنی اون کثرت به اعتبار وحدت مسمات هست، اسماء الحق و شعون حق و نسب حق. به این دید یک نحوه اقترانی دیگر دارد، نزدیکتر. به اون دید یک نحو اقترانی دارد، دورتر. فلیت ذکر و ازا صح هازاف طبیعت المطلقت الواحدت به ذات، اگرچه اون که این حرف در اساس وحدت شخصی وجود که حقیقت مطلق من حیث و هیه واجبتون، با اون دید اقتران به غیر رواست، با دید شما که واجب را طبیعت ملزوم میدانید در برابرش خیلی چیز قرار میگیرد، یقینا اقتران به غیر رواست. و ازا صح هازا فی طبیعت المطلقت الواحدت به ذات که لا به شرط مقسمی است و حقیقت هستی من حیث و هو است، او غیر دارد و به غیر مقرون میشود، فتلک طبیعت المطلقت طبیعت الملزومه که لا به شرط قسمی است، به شرط اطلاق سعی است و در قبالش وجودات خاصه ان، فتلک طبیعت الملزومتو بذالک، یعنی اقتران به غیر اجدر است. فتعمل فیه، که شاید ناظر به این باشد که این هم قابل مناقشه است، اون اقتران به غیری کثرت می آورد که افراد کثیره به بار بیاورد، که هر فردی در اثر اقتران به غیر از دیگر افراد جدا باشد، مثل انسان که در اثر اقتران انسان به کم و کیف و وضع عین و دیگر مقولات زید و عمرو بکر و خالد به بار می آیند، که امتیاز زید و عمرو بکر و خالد از یکدیگر به آن است که انسانیت در اینها مقرون به عوارض شخصی است، این گونه از اقتران از کلیت می آورد و الا اقترانی که مجلا با متجلی دارد، این که اون متجلی را کلی نمی کند، که این کلی سعی است نه کلی مفهومی که محل بحث است. اون اقترانی که مطلق با مقید دارد که مطلق را کلی قابل صدق بر کثیرین نمی کند، که اون اقترانی که کلی سعی دارد که او را کلی قابل صدق بر کثیرین نمی کند. بنابراین هر اقترانی کلیت نمی آورد. والحمد لله رب العالمين.